خوش آمدید، صفا آوردید. من سمین هستم و اینجا سم تاکه، جایی که سم یا همون سمین تاک میکنه، یعنی باهاتون صحبت میکنه. بیشتر از 15 سال مهاجرت کردم و در شهرهای مختلف کانادا هم زندگی کردم، هم درس خوندم، هم کار کردم و هنوزم کار میکنم در حوزه روانشناسی مهاجرت، یعنی کار با مهاجرها در حیطه سلامت روانشون. پادکست سمتاک زیر مجموعه رسانه خانه کجاست هست که با مدیریت خودم ارائه میشه و اینستاگرام، یوتیوب و کارگاه ها و جلسات فردی و محصولات مختلفی رو برای سلامت روان مهاجرین عزیزی که شما باشید داره. خوشحالم که اینجایی، مرسی که انتخاب کردی این اپیزود رو گوش کنی و مرسی که سابسکرایب میکنی به پادکست تا چرخه کمک رسانی بزرگ و بزرگ و بزرگتر شه. بریم ببینیم اپیزود امروز برای چی داره. مرسی که اینجایی، ماچ به سرت. سلام علیکم، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. الوعد وفا، اومدم با یک قسمت که خیلی هم بی ربط نیست به قسمت قبلیمون و میخوام راجع به یه چیزی که خیلی توی استراب ها، توی استرس های مزمن شایعه باهاتون صحبت کنم و اونم چیزی نیست به جز در واقع پاسخ جنگ یا گریز بدن یا همون fight or flight response. میخوام خودمونی بشینیم راجبش حرف بزنیم، نه کلمات قلمبه‌ای به کار ببریم، نه خسته کننده باشه، فقط برای اینکه بشناسیمش، تشخیصش بتونیم بدیم که کی الکی روشنه، کی دکمش گیر کرده، کی اشتباه داره اعلان خطر میکنه یا کی داره درست کار میکنه. و اگر داره اشتباه کار میکنه، خب بدونیم که باید بهش رسیدگی کنیم و حالا یک سری اقداماتی رو انجام بدیم. پس تا آخر این قسمت رو با من همراه باشید. ممکنه کلا اسمش به گوشتون خورده باشه، اگه هم نخورده خب اشکالی نداره، من اولین نفری هستم که دارم معرفیش میکنم بهتون. پاسخ جنگ یا گریز یک پاسخیه که بدن ما به خطری که اونو تهدید میکنه میده. مثلا مثال میزنم براتون، فرض کن داری تو خیابون راه میری، بعد یهو صدای ترمز ماشین رو از پشت سرت میشنوی. ناخودآگاه یه چیزی تو بدنت روشن میشه، انگار قلب تون میزنه، نفس تون میشه، شاید یه لحظه خشکت بزنه یا اینطوری بترسی یا خیلی بخوای مثلا بدوی یه کاری بکنی، پرش میاد سراغمون، میخوای بدوی از خطر دور شی، میخوای ببینی چی شده و خلاصه انگار یک شرایطی رو بدنمون داشته که اون صدای ترمز شدید ماشین یهو به هوشمون میاره یا ما رو هوشیار میکنه، حواسمون رو جمع میکنه، یه کمی میترسونتمون که ای وای یه خطر در اطرافمون اتفاق افتاد، یک چیز غیر طبیعی در اطرافمون اتفاق افتاد. همه این ریاکشن ها که هوشیار میشیم، قلبمون تون میزنه، نفسمون تون میشه، خشکمون میزنه، جیغی ها ممکنه بزنیم یا حالا هر چیزی، واکنش های طبیعی بدنه. بدنه که داره کمک میکنه که ما توی اون شرایط زنده بمونیم. همین واکنش رو بهش میگیم پاسخ جنگ یا گریز، fight or flight response. در واقع یک سیستم اضطراریه که از زمانی که بشر قارنشین بوده با ما همراهه. منتها یه باگ اینجا داره، یک اروری داره. وقتی که قارنشین بوده، پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ جد و آبادمون تهدیدها واقعی بودن، یعنی مثلا شیر، گرگ یا یه قبیله میخواسته حمله کنه، یه حیوان درنده‌ای بوده میخواسته حمله کنه. کلاً بدن یاد گرفته بوده که برای زنده موندن یا باید بجنگه با خطر واقعی یا فرار کنه از دست خطر واقعی. و برای هر کدوم از این کارا، چه جنگ بوده چه فرار، باید کلی آمادگی فیزیکی داشته باشه. عضلاتش باید سفت بشن، خون توی دست و پا باید جریان داشته باشه، اکسیژن باید بالا باشه، هوشیاری باید زیاد باشه، حتی دستگاه گوارش هم جالبه براتون بدونید که قطع میشه توی حالت fight or flight، یعنی اصلا دیگه هیچ گرسنگی، پر بودن شکممون، هیچ کدوم از اینا رو احساس نمی کنیم، فقط میخواد فرار کنه، یعنی در واقع هوشیار میشه بدن آماده جنگ یا آماده فرار میشه. اون موقع دیگه ببخشید دستشویی میخوام برم و نمیخوام برم و اینا مطرح نیست، فقط میخواد بدوه و در بره. خب پس این یک پاسخ عادی بدنمون به خطر واقعیه. حالا مشکلش چیه؟ اینجا ارورمون اینجاست. الان که تو غار نیستیم که، پس خطر یا تهدیدهایی که ما رو در واقع احاطه کردن مدلشون متفاوته. یک کسی با چماق دنبالمون نمیافته ایشالله، ولی مدل فشارها عوض شده. مثلا چه فشارهایی؟ ایمیلی که منتظری یا نمیاد، یا مثلا ایمیل باکسی که 100,500 تا ایمیل توشه باید حتما توی مثلا 2-3 روز بهش رسیدگی کنی، همه رو تر و تمیز کنی. جلسه ای داری قرار حرف بزنی، پریزنتیشنی داری، اگه دانشجویی میخوای دفاع کنی، میخوای یک کاری رو که کردی ارائه بدی، یا حالا هر چیزی سر کار قراره یک پروژه رو ارائه بدی، یا مثلا یک صحبت هایی بوده، یک بحثی بوده، دعوایی بوده، روابطی بوده، ذهنت هنوز ولش نکرده، هنوز توی اون حرف ها و مکالمه گیر کرده، یا اون منتقد درون، احساس بیارزگی، بیمصرفی، تو به اندازه کافی خوب نیستی که هی گوشه ذهنت داره پچ پچ میکنه. اینا خطرهای فیزیکی نیستن، اما مغز ما فرق بین تهدید واقعی و تهدید روانی رو نمیفهمه. مثلا اگر یه آدم مهم زندگی یه نبشنوی ازش، یا مثلا موافق نباشه با یه چیزی که گفتی، یا یه کاری رو مثلا بخوای برات انجام بده نده، یا حالا یک اتفاق بیافته، خلاص یه نبشنوی ازش مثلا توی یه چیزی، مغزت میتونه همونقدر بهش واکنش نشون بده که انگار ببر داره میاد به سمتت. پس خطر واقعی رو از خطر غیر واقعی تشخیص نمیده. برای همین پاسخ جنگ و گریزمون کلن فعال میشه توی خیلی از شرایط. مثلا همون که همون ایمیلایی که منتظرشی، یا ایمیلایی که باید جواب بدی که استرس داری، پاسخ جنگ و گریزت روشنه. یا مثلا همون نهی که یه آدم مهم زندگیت بهت نمیگه، مثلا دلت میلرزه، نمیدونی چرا، یه جوری میشی، نفست میگیره، نمیدونی چرا. یا تو شرایط دیگه ای زندگی، حالا من اینا رو دارم مثال میزنم، خیلی شرایط دیگه هم هست، ولی ممکنه در روزمره میبینی بدنت مثلا نفست تنگ میشه، حالت تهوع داری، اسهال داری، نمیدونم سیستم گوارشت ریخته به هم، دلت آشوبه، بعضی جاها هم نمیدونی چرا. اوکی؟ یا مثلا میدونی چرا، میخوای بری سر یک جلسه ای، استرس داری، دستات میلرزه، نمیدونم تو فکری، از فکری یه چیزی نمیای بیرون، میترسی از اتفاق نیفتاده، الان چی میشه، آیا منو توی این شغل قبول میکنن یا نه، امتحانمو خوب میدم یا نه، بچم نمیدونم تو مدرسه طوریش نشه، بچم مهاجرتی که کردم دوست داره یا نه، و حالا خیلی چیزای دیگه. اینا ببر نیستن که وایسادن بالا سرمون همچین پیش بند میبندن که بخورنمون، نه اینا ببر نیستن، اما مغز ما دقیقا همون طور بهشون واکنش نشون میده که اگه ببر وجود داشته باشه. انگار یه چیزی تو بدنمون روشن میشه و خاموش نمیشه. همه اینا همون سیستم هشدار بدنه، چیز بدی پس نیست، برای محافظتمونه. ولی اینجا ولی داریم، وقتی زیادی روشن بمونه، یا وقتی سر هر چیز کوچکی روشن میشه، دیگه از مفید بودن تبدیل میشه به یک بار، چون بدن کلن فکر میکنه که تو همش تو خطری و نمیذاره آروم شی. اینجا هاست که استرس مزمن میتونه تبدیل به اختلال استرس، اختلال استراب بشه. چون استرس عادی، من قبلا توی ویدیوهای فکر میکنم اینستاگرام خانه کجاست دربارش صحبت کردم، درباره استراب و اینا هم که توی همین پادکست خیلی راجع بهش صحبت کردیم، میتونید برید اپیزودهای مربوطه رو گوش کنید حتما. ولی یک یاداوری کوچولو که استرس چیز بدی نیست. استرس مثلا من امتحان دارم، خب یکم استرس دارم، اتفاقا استرس تا یه حدی ممکنه باعث شه من حواسمو جمع کنم، درسمو خوب بخونم، برنامه‌ریزیمو بکنم، یعنی در واقع منو نجات میده یه جوری که من روی خط باشم، برنامه‌ریزی کنم و برم جلو. اما اگر استرس من دکمش خاموش نمیشه یا نمیتونم مثلا در حد 20 درصد کنترلش کنم، بقیه زندگیمو هم در کنارش داشته باشم، یا اگر چیزی اصلا نیست برای استرس داشتن، یعنی من نمیتونم دست بزنم روی چیزی بگم این خرابه که من استرس دارم، اینا معمولا اختلال استراب یا اختلال استرس هست، مخصوصا اگر بیشتر از 3 هفته 4 هفته به طور مداوم در حال تجربهش باشیم، که متاسفانه خیلی از ماها سالهاست درگیر همچین حالتی هستیم. خیلی از ماها مامانامون رو مخصوصا میگم مامانامون، چون تو فرهنگ ما خیلی اصلا فیلمامون رو ببینین اصلا مده، اصلا شوخی میکنیم. الان یاد مریم امیرجلالی اسمش بود، اون خانومه که هی بامزه از دعوا میکنه، حتی ما جوک میسازیم ازش و میخندیم که مامانا رو توی سریالای ما استرسی، عصبی، استرابی نشون میدن. پس نسل در نسل توی فرهنگ ما این استراب مخصوصا توی خانوم ها خیلی بیشتر از آقایون، نه فقط تو فرهنگ ما، تو فرهنگ های دیگه هم کلن توی خانوم ها بیشتر از آقایون استراب رایجه، ولی تو فرهنگ ما خیلی هم جا افتاده است. میگم یعنی تو فیلم و سریال همون هم نشونش میدن. خیلی جاها استراب و شور زدن برای بچه هامون اصلا اسمش عشق گذاشته میشه، یعنی معنی عشق هم اشتباه میفهمیم از روز اول. پس احساس میکنیم تو زندگی بزرگسالیمون اگه استراب داریم برای پارتنرمون یا استراب داریم برای بچه هامون، ما عاشقشونیم که اینطوری هستیم، در صورتی که اینجا دارم بهتون میگم سیستم فرار یا گریز، جنگ یا گریزمون در واقع اوور اکتیو، فعال بیش از حد، خاموش نمیشه. برای همین احتمالاً با اختلال استراب داریم دست و پنجه نرم میکنیم. البته این قسمت برای خود تشخیصی نیست، تشخیص حتما باید در اتاق مشاوره، اتاق درمان، توسط تراپیستتون یا توسط روانپزشکتون یا توسط پزشک خانوادتون، بسته به اینکه تو چه کشور و شهری زندگی میکنید، انجام بشه. این پادکست فقط برای اینه که داناییمونو بالا ببریم. اگر که نیاز به کمک دارید، اگر که دوست دارید 100% به این برسید که تشخیص داده بشه براتون، یا حالا مهارت‌هایی رو یاد بگیرید که مدیریتش کنید، کنترلش کنید و درمانش کنید، بتونید از همینجا شروع کنید و حداقل به جواب برسید. حالا این خیلی ها که دچار استراب مزمنن، بدنشون همیشه توی حالت آماده باش دائمی، همونطوری که گفتم همش مغز دنبال خطر میگرده، بدن همش سفته، خودشو گرفته، بدن خسته است، شونه ها درد میکنه، گردن درد میکنه، نمیدونم استخون درد داریم، دردایی که ممکنه هیچ علت پزشکی نداشته باشه، یعنی همه آزمایش پزشکی رو میدی، همه میگه همه چیز خوبه، ولی تو توی بدن درد حس میکنی، مشکل حس میکنی، تنگی نفس حس میکنی، سردرد حس میکنی و هیچ جواب پزشکی نداره. احتمالاً دردهای روانتنیه که احتمالاً از استرس زیاد، استراب زیاد یا همون پاسخ جنگ و گریزی که خاموش نمیشه در واقع شکل میگیره. خواب مختل میشه و کلاً آرامشمون به هم میریزه. جالبه بدونین که فقط باعث استراب نمیشه، توی افسردگی هم حتی، یعنی اگر که دکمه جنگ و گریزمون همش روشن باشه، انقدر بدن توی حالت هوشیار قرار داده میشه، توی حالتایی که افسردگی سراغمون میاد، حالتایی که انقدر این سیستم جنگ و گریز روشنه، بدن فرسوده میشه، بدن خسته میشه، سیستم عصبیش انگار یه حالتیه که باتریش تموم شده، انگار مغز دیگه حتی تلاش هم دیگه نمیکنه. اون موقع بیهسی، بیمیلی، قطع ارتباط با خودمون، قطع ارتباط با دنیا، همه اینا میتونه پیش بیاد که میتونه تبدیل بشه به افسردگی و همش هم نتیجه یک سیستم عصبی فرسوده، سیستم عصبی که گیر کرده روی پاسخ جنگ یا گریز، به حالت آرامش نمیتونه برگرده، انگار نمیتونه آروم باشه، یادش رفته آروم بودن چه شکلیه. در واقع همون سیستم عصبی که زمانی کارش محافظت بوده، حالا دیگه خاموش شده. و چیزی که خیلی از ما نمیدونیم اینه که بدنمون فقط از فکرهای ما تبعیت نمیکنه. بدن خودش زبون داره. این یه هوش خاص. و اگه ما اون زبون رو بلد نباشیم، ممکنه ای فکر کنیم که من خراب شدم، ضعیف شدم، نمیدونم فرسوده شدم، زندگیم به فنا رفته. در حالی که بدنت داره سعی میکنه یک سری چیزایی رو با این حسایی که داری حس میکنی بهت بگه، ولی تو زبونشو بلد نیستی و نمیدونی چجوری گوش کنی، نمیدونی چی داره میگه. بله بله، جلسات مشاوره و تراپی و کوچینگ آنلاین داریم. بله بله، برای تمام مهاجرها از تمام کشورها و شهرهاست. آخه نه، متاسفانه برای داخل ایران نیست، چون خدمات ما برای مهاجرین عزیز با تجربه زیسته مهاجرت هست. تمام اطلاعات توی وبسایتمون هست که برات اسمشو الان میگم که یه جا یادداشت کنی: www.whereishomemedia.com. تکرار میکنم: www.whereishomemedia.com. بله، تخصص من خودشناسی، اختلالات روحی، اضطراب، افسردگی، روابط سالم‌تر ساختن، حریم گذاری، عادات سازی جدید، بیرون اومدن از عادات های مخرب مثل اعتیاد و کشف و ساخت خود گلت هست. سر بزن، جاتو بگیر. میبینمت. پس این در واقع اپیزود میخواد کمکت کنه که زبون بدنتو یاد بگیری، چه توی بیمیلی و بیهسی و قطع اعتباط با دنیا و نمیدونم فرسودگی روانی و خستگی شدید روانی گیر کردی که باید بیشتر از 3 هفته طول بکشه به طور مستمر باشه، یا توی حالت بیقراری مزمن، این که اصلا استرس خاصی هم ممکنه وجود نداشته باشه ولی همش دلت آشوبه، دلت شور میزنه، خوابت به هم ریخته، حالت تهوع میگیری، اسهال داری، نمیدونم غذا نمیتونی بخوری، یا حالا هر چیزی. اینا رو به عنوان سیگنالی که بدنتون داره بهتون میفرسته که هی، ما نیاز به کمک داریم، اینکه یه دونه ماساژ بگیریم یا یه روز سر کار نریم الزاماً ممکنه به ما کمک نکنه، یه کمی سیستم از بیخوبون نیاز داره که همچین روغن کاریشه. خبر خوب من امروز براتون چیه؟ همونطوری که بدن میره توی حالت جنگ و گریز، همونطوری هم میره روی فاز دیگه، میتونه بره توی فاز دیگه و اونم فاز آرامسازیه. فاز آرامسازی بدن، تمرینات روانتنی یا اصطلاحا بهش میگن سایکوسوماتیک تو انگلیسی، توی همین راستا قرار دارن، توی راستای اینکه فاز آرامسازی رو توی بدنمون فعال کنیم، نه بذاریم روی فاز جنگ و گریز بمونه. و فاز جنگ و گریز با خواب هم برطرف برای خیلی ها نمیشه. یعنی فکر نکنیم مثلا امروز دلم آشوبه میخوابم فردا خوب میشم. اگه مثلا حالتی که دکمش گیر کنه، اگه سیستم عصبی دکمش گیر کنه دیگه گیر کرده، حالا تو هرچی هم بخوابی ممکنه اون حالت درست نشه. حالت آرامسازی متضاد جنگ و گریزه، مثلا یه ترمز برای سیستم اضطراری بدن عمل میکنه. ضربان قلب میاد پایین، نفس ها عمیق تر میشن، عضله ها شل میشن، مغز یک کمی فضا پیدا میکنه که نفس بکشه، بتونه تصمیم گیری های بهتری بکنه. متاسفانه حالت آرامسازی خود به خود اتفاق نمیفته، مخصوصا برای کسی که یک طولانی مدت توی شرایط استرس زا بوده، با حالت جنگ و گریزش خیلی اکتیو تر و در دسترس تره. برای همین باید یک سری کارها بکنیم که خودمون آگاهانه به دست خودمون مغز و سیستم عصبیمونو ببریم روی فاز آرامسازی. حالا با چی کار کنیم؟ چه تمرینایی انجام بدیم؟ تمرینای تنفس. تمرینای تنفس که خیلی ممکنه کلیشه شده باشن، خیلی ها ممکنه همه جا بشنون، ببینن ویدیوهاشو، ولی میخوام بدونین که این یک کلیدی به سیستم عصبیه، یک به زبون سیستم عصبی داری با خودت صحبت میکنی، میخوای سیستم عصبی تو آروم کنی. زبان سیستم عصبی یکیش تنفسای عمیقه. فقط هم دم و بازدم سری منظورمون نیست، حداقل 5 دقیقه تا 10 دقیقه تکرار میکنم، حداقل 5 دقیقه تا 10 دقیقه نفس‌های عمیق با مکس. یه نمونه‌شو الان میخوام بهتون یاد بدم. 4 شماره دم. 1 2 3 4. 2 شماره حبس. 1 2. و 4 شماره بازدم. 1 2 3 4. پس 4 شماره دم، 2 شماره مکس میکنیم و حبس میکنیم نفس رو و 4 شماره بازدم. این رو میتونید 5 دقیقه انجام بدید بر خودتون. نیازم نیست حتما در حال ویبر رفتن و عصبانیت و نمیدونم ترسیدن زیاد باشیم. حتی قبل از خواب میتونید انجام بدین، صبح که بیدار میشین میتونید انجام بدین، پای کامپیوتر میتونید انجام بدید، تو اتوبوس که نشستید میتونید انجام بدید، موقع رانندگی میتونید انجام بدین. مهم نیست، فقط به بدنتون یاد بدین و این عادت رو بیارید که هر از گاهی نفسای عمیق و مهمون خودتون کنین. مثلا اون چایی که میری بر خودت میریزی میخوری، مثلا اون کافی که میری تو کافی شاپ میخوری کیفش هم میکنی. به خودتون یاد بدید که این عادت رو هر از گاهی یک 5 دقیقه تنفس عمیق مهمونه خودتون باشید و ببینید که چقدر سیستم عصبیتون در واقع از همین 5 دقیقه لذت میبره و ریست میشه. یکی دیگه از تمرینایی که خیلی خیلی کمک کننده است، ریلکسیشن عضلانی پیش رونده بهش میگن، یا پروگرسیو ماسل ریلکسنت، ریلکسیشن عضلانی پیش رونده. یعنی چی؟ یعنی عضلات بدنمون رو یواش یواش منقبض و منبسط کنیم. قسمت آینده، برای شمایی که تا اینجا داری گوش میکنی خبر خوب، قسمت آینده من کاملا اختصاص داره به یک تمرین روی این موضوع. پس حتما به پادکستمون سابسکرایب کن که یک قسمت خوب رو، یک تمرین خوب رو درباره ریلکسیشن عضلانی پیش رونده با همدیگه تو اپیزود بعد انجام بدیم. یادتون میدم کل اپیزودم بهش مربوطه، کل اپیزودم تماماً همون تمرینه. میتونید سیوش کنید، دانلودش کنید، همیشه داشته باشید، هر جایی که هستید ازش استفاده کنید. راه دیگه مدیتیشن و تمرین‌های ذهن آگاهیه. مدیتیشن داریم توی همین پادکستمون که اپیزودشو براتون گذاشتم این پایین تو قسمت توضیحات. اگر که تو قسمت توضیحات به هر علتی نمی‌بینیدش، میتونید یه کوچولو همینجوری بریم پایین، میرسید به اون اپیزوده. فکر میکنم 10 تا اپیزود قبل‌تر یا همون هول و هوشه که براتون یه اپیزود مدیتیشن هم دارم. ولی کلن حالا چه با من مدیتیشن میکنید، با هر کس دیگه، با هر منبع دیگه، مدیتیشن کردن به صورت مداوم. مداوم یعنی چی؟ یعنی حداقل 28 روز پشت سر هم قرون شکلت. نه امروز مدیتیشن کردم، 4 سال پیشم مدیتیشن کردم. نه، باید به صورت منظم اتفاق بیفته که این قفل سیستم عصبی رو بشکنه. ولی خیلی میتونه کمک کننده باشه که سیستم عصبی ما به حالت آرامسازی برگرده و یه آخیش گنده بگه. یکی دیگه از تمرینایی که میتونیم بکنیم که سیستم عصبی رو آگاهانه برگردیم به حالت آرامسازی، بهش میگن گراوندینگ، یعنی لمس کنیم زمینو. لمس کنیم پاهاتون روی زمین باشه، دستاتون روی زمین باشه، حتی خاک رو بری لمس کنی، چمن رو بری لمس کنی. این حالته که یک مدت طولانی پات روی شن باشه، اگه ساحل دارید جایی که زندگی میکنید، پا و دستتو بذاری روی شن، بشینی یه جایی و خاک رو لمس کنی، خیلی میتونه کمک کننده باشه. الان که دارم اینو براتون میگم، یک کوچولو یک خاطره یادم اومد. من خیلی دوست دارم این کارو و این لمس خاک، لمس زمین رو کلا خیلی باش حال میکنم. و یک خاطره که هیچ وقت یادم نمیره، یه بار هاوایی بودم و یک کوهی رو رفته بودیم توی، کسایی که حالا هاوایی رفتن یا اگه دوست داشته باشن برنامه‌شو بریزن و یه موقع در زندگی برن، یک کوهی داره توی اون جزیره بزرگ بیگ آیلند که اصلا بالاش که میرسی مثل کره مریخه، یه جور عجب غریبی اصلا کلن و یه حالیه. و اون بالا همه نشسته بودن و همه داشتن این خاک رو اینجوری دستاشون میکشیدن روش، مدیتیشن میکردن. اصلا یه حال عجیب غریبیه کلن اون بالای اون کوهه، و کلن به خیلی روحانی بودنش و یک حال فرازمینی بودنش معروفه. و همه اومده بودن توی اون پیکه اون قله نشسته بودن و اصلا یه حالی بود. یعنی وقتی رسیدم بالا اینجوری بود که من مثلا چقدر خوشحالم اومدم بالا، میخواستم جیغ جیغ خونم. بعد رسیدم اون بالا دیدم که ایوا همه نشستن مدیتیت میکنن و نمیدونم از این کارا. برفتم جلوتر دیدم آره چقدر جوش اینطوری، از اون بالای میطلبه که بری خودتو گراوند کنی، وصل شی به زمین. و خیلی ها نشسته بودن یه خاک رو دست میکشیدن روش، اصلا توی فضای دیگه بودن. و یکی از بهترین گراوندینگ هایی که من خودم انجام دادم در زندگی اونجا بوده. حالا اونایی که دارن اینو میشنون، قرار نیست هوایی باشیم که گراوند کنیم خودمونو، همین چمن پشت خونتون توی پارکم کفایت میکنه. هوایی یک بار در زندگیه، هوایی تور، حالا هوایی چیز خاصی نیست، حالا اگه دوست دارید که حتما امیدوارم بشه، ولی جاش مهم نیست. منظورم اینه جاش مهم نیست، مهم اینه که تو بخوای به زمین وصل چی. زمین یه دونه است، اوکی؟ پس هر جایی بتونید دستی به خاک بزنید، واقعا شفا بخش این طبیعت، آرام سازی که بدن، هارمونی که بدن با طبیعت، با خاک، با درخت، با چمن میگیره، اصلا عجیبه. به شرطی که حواست باشه به چی نگاه میکنی، نه اینکه با تلفن حرف بزنی دست بکشی رو خاک، خیلی اون کاری نمیکنه. بخوای کنجکاوانه خودت رو وصل کنی به زمین، یه بار این کارو بکنید. با کنجکاوی زمین رو لمس کن، بشین و خاک رو لمس کن، یه 5 دقیقه، 10 دقیقه، ربع ساعت، هر چقدر. من فکر کنم خاطره رو حالا براتون تمام کنم. فکر میکنم یه شاید 20 دقیقه نیم ساعت اون حالته بودم و اصلا یک چیز عجیب غریبی بود. الان یه هایی آدم اومد، قرار نبود توی این اپیزود براتون بگم، و اصلا یک حال فرازمینی بود، اصلا یک خیلی حس خوبی بود. امیدوارم همتون یه بار حداقل در زندگی اون جور گراوندینگ رو تجربه کنید. برگردیم به مثال هامون. تمرین دیگه‌ای که میشه برای آرام سازی انجام داد، موزیک آروم گوش دادن، نور رو عمدن ملایم کردن. بچه‌ها، برخلاف چیزی که ممکنه تو فرهنگ ما چلچراغ و نورای زیاد و فلان در واقع استفاده بشه، شاید دیده باشید اونایی که اروپا زندگی میکنن، اونایی که شمال آمریکا زندگی میکنن، خیلیا شبا تو خونه هاشون فقط یه دونه آباژور روشنه، یه نور خیلی کم روشنه، که ما معمولا اوایل که میام میگیم وای اینا چرا گدان، نمیدونم پول برق نمیدن، فقط به خاطر پول برق نیست. نور ملایم، نوری که مستقیم تو چشمت نباشه، خیلی به حالت آرام سازی کمک میکنه. پس اگر میتونید شرایطشو دارید، از آباژورها یا نورهای غیر مستقیم استفاده کنید توی خونه، توی اتاق خوابتون. نورها رو ملایم نگه دارید، مخصوصا توی اتاق خوابتون، و یه امتحان کنید ببینید چجوریه. یکی دو هفته امتحان کنید، بعد کنجکاوانه نگاه کنید ببینید حالتون چطوره، بهتره، سیستم عصبیتون آرومتره یا چی. خیلی میتونه کمک کنه. بوی خوب هم همینطور، دیفیوزرها که روغنهای در واقع مختلف رو میتونید توش بریزید، دیفیوز کنید، مثل بخور که بهش نمیگن، همین در واقع روغنهای مثلا اسنشال اویل ها رو بریزید داخلش، روغن اسقدوس باشه، روغن نعنا فلفلی باشه، و حالا خیلی چیزای دیگه که هم میدونم همه جای دنیا هست. بوهای خوب، بوهای مخصوصا که خیلی دستساز نباشن، خیلی میتونن سیستم عصبی رو در واقع به حالت آرام سازی ببرن. همینه که خیلی همون اگر میریم ماساژ یا میریم یوگا یا میریم مدیتیشن، میبینیم که اون بوهای خوب، اسپند و نمیدونم سیج و اسقدوس و لوندر و همه چیز رو با هم دیگه در واقع برای اینکه فضا رو آرومتر و گرمتر کنن استفاده میکنن ازش، ولی واقعا روی سیستم عصبی مؤثره. پس اینا زبون سیستم عصبی تقربون شکلت، به این زبون باهاش حرف بزن و ببین چقدر اثرگذاره. چیزایی که ممکنه الان که میشنوی ممکنه به نظرت خیلی کوچولو بیاد، ولی اگر اینا رو انجام بدی اثرش رو میبینی. قول میدم میدونی چرا؟ چون با این کارا به زبون سیستم عصبی بخوایم حرف بزنیم، داری بهش میگی همه چیز امنه، خطری ما رو تهدید نمیکنه، تو میتونی استراحت کنی، نیاز نیست همیشه فعال باشی. داری این سیگنال رو میرسونی به مغزت. حالا برای اینکه حالت آرامسازی رو با هم دیگه فعال کنیم، میخوام یه تمرین کوچولو با هم دیگه انجام بدیم. یه دقیقه ممکن طول نکشه. نیازی نیست چشمات بسته باشه. هر جا هستی میتونی با من این تمرین رو انجام بدی. هر جایی که هستی. همین الان یه لحظه به کف دست‌ها دقت کن. حسشون کن. گرم، سرد، عرق کرده کف دستت یا نه، زبر، خشک، چجوریه؟ به کف دست ها دقت کن. کنجکاوانه پوست دستت رو ببین، نگاه کن، یا اگه نمیتونی نگاهی دستات کنی فقط حسش کن و ببین چه حسی توی دستات حس میکنی. همین کار رو با پاهات هم میتونی بکنی. یه نفس خیلی آروم بگیر، 4 تا بشمار، 4 تا نگه دار، 1, 2, 3, 4 و حالا 6 تا بشمار و نفس رو بده بیرون. الان حالا چطوره؟ قبل از اینکه بهت گفتم بیا با هم دیگه تمرین انجام بدیم، ببین چقدر آرومتر شد. بدن به این چیزا گوش میده بچه ها، بیشتر از اون چیزی که فکرشو کنی. بدن به زبون خودش باهاش حرف بزنید بهتون گوش میکنه. بدن خیلی باهوشه به شرطی که زبونشو یاد بگیرید. شناختن این سیستم یعنی اینکه یه قدم عقب بیستی و بگی من تپش قلب نیستم، این لرزش مال من نیست، من تنگی نفس نیستم، من نمیدونم تتپتهی که افتاده به دهنم نیستم، من دلشورهی که افتاده به جونم نیستم، این فقط بدنمه که فکر کرده که من در خطرم، ولی من الان امنم و زبونش رو بلدم که آرومش کنم. لب کلام این که تو بدنت رو داری، ولی باید به بدنت بگی که اونم تو رو داره. بدنت برای توه، ولی تو هم باید برای بدنت باشی. و وقتی با هم هم مسیر بشید خیلی چیزا شروع میکنه به تغییر کردن و حالت آرامسازی رو به بدنت یاد میدی که چطور سریع تر بهش وارد شه. امیدوارم این قسمت یک کوچولو کمک کننده بوده باشه. دوست دارم که نظراتتون رو راجع به این قسمت بشنوم. اگر که این تمرین رو با من انجام دادید، اثرش رو دیدید، اثرش رو به هم بگید. اگر به هر علتی اثری براتون نداشت، بهش فکر کنید ببینید چرا براتون اثری نداشت، که ممکنه 1% از آدم ها باشد. بازم میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. برام بنویسید که اگر شما جز اون 1% هستید که ممکنه براتون اثر نده، چرا فکر میکنید براتون اثر نداده؟ یه کوچولو اینجا تقلب میدم. اگر با این چیزها، اینا روشهای مهارتهای خودیاری و خودآرامیه بچه، اگر با این روشها 5 دقیقه 10 دقیقه استفاده میکنید، هر روز استفاده میکنید، 28 روز استفاده میکنید، ولی اصلا جوابی نمیگیرید یا حالتون روز به روز داره بدتر میشه، به این معنیه که روشهای خودیاری به خودی خود کار نمیکنه. پس با اولین متخصصی که خودت تون بهش اعتماد میکنید، متخصص سلامت روان، باید تراپیست باشه، روانکاو باشه یا روانشناس باشه، حتماً در تماس باشید که بتونید به طور جدی تر روی این مسائل کار کنید. اگر که پیشنهادی، انتقادی، هر چیزی بود، مثل همیشه شنوا هستم. خیلی زود میام با قسمت بعدی که بهتون داخل همین قسمت قولشو دادم که درباره یک تمرین خیلی باحال، ریلکسیشن عضلانی پیشرفته است. تا اون موقع مراقب خودتون باشید، مچ به کلتون، به زودی میام با یه اپیزود دیگه. خدافظ.